بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از من از اصفهان و سایر جاها خواسته شده است یه مقداری درباره وسواس و وسواسی صحبت کنم. این درد بی درمان، این درد بدتر از سرطان که اگر کسی مبتلا به اون شود، خودش را، خانوادهش را بیچاره می کنه. و من در قم چند سال قبل یک جلسه راجع به وسواس و وسواسی صحبت کردم. در رساله عملیه هم راجع به وسواس و وسواسی صحبت کردم و متاسفانه اون نوار خیلی در ایران جا باز کرد که معلوم می شود این درد فراوانه و متاسفانه این درد در میان مقدسها فراوانتر است و این هم یه مصیبت بالایی است. لذا چون که خواسته شده است دو سه جلسه درباره این وسواس و وسواسی صحبت میکنم و امیدوارم مفید برای همه، مخصوصا برای وسواسی ها باشه. اولا همه باید یه جمله ای را توجه داشته باشیم و این جمله خیلی اساسی است و اون جمله این است که از قرآن فهمیده می شود شیطان بعد از اون که رونده درگاه خدا شد چند مرتبه با خدا جنگ کرده است، چند مرتبه در مقابل خدا ایستادگی کرده است و تشر رفته است به خدا. و از جمله جنگ ها و تشرهایی که شیطان با خدا داشته است که پروردگار عالم در قرآن نقل می کند این است که شیطان به خدا گفت خدایا حالایی که من رونده درگاه تو شدم برای خاطر این آدم، من هم تلافی در می آورم، جلوی راه سعادت اینها می نشینم و نمی گذارم سعادت من بشن و هر جوری که زورم برسد از همون راه می آیم و اونها را بیچاره می کنم. فبما اغویتنی لأقعدن صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا تیغ من به اینها میبره، من کاری میکنم که غالب اینها جهنمی بشن، راهشم اینه. من از طرف جلو، از عقب، از طرف راست، از طرف چپ می آیم، محاصره می کنم این بنی آدم را، از هر راه که بشود می آیم و نمی گذارم اینو در راه مستقیم بمانم. امام صادق سلام الله علیه در ذیل این آیه شریفه می فرمایند که این که از جلو می آیم یعنی آخرت را در نظر اینها کوچک نشون می دهم و اینها به فکر قیامت نیستند تا دم مرگ. از عقب می آیم یعنی دنیا را در چشم اینها بزرگ جلوه می دهم و اینها را مشغول دنیا می کنم تا دم مرگ. و این که از طرف راست می آیم از راه دین می آیم و اینها را بیچاره می کنم، از راه وسواس و وسواسی گری می آیم و اینها رو بدبخت می کنم، از راه خود درآوری در دین می آیم و اینها رو بدبخت می کنم، نماز خود درآوری، روزه خود درآوری، خمس خود درآوری و بالاخره خودشون با دین میخواهند رستگار بشن، اما دین خود درآوری نظیر وسواس و وسواسیگری. و از طرف چپ میآیم یعنی از راه گناه. یه زن مقدس رو می آیم بدبختش می کنم، از راه وسواسی گری یه زن نامقدس رو هم می آیم بدبختش می کنم، از راه بدحجابی، از راه بی‌عفتی. و وقتی که چنین کارهایی بتونم بکنم معلومه دیگه هر کسی رو از راهی بدبخت میکنه. و این آیه شریفه یک زنگ خطر است برای همه مون. پروردگار عالم تذکر داده است ای انسان، این شیطان برای تو دشمن بزرگی است. عالمم هست، داناست، روانشناسه، میداند از چه راهی بیاید و تو را گمراه بکند. مواظب این دشمن باش. لذا تذکری که به همه جلسه میدهم این است که باید مواظب باشید، شیطان از هر راهی که بتونه ما را بدبخت بکند میکند. به شماها نمیگوید دزدی کنید، برید در خانه مردم، اصلا از این راه وارد نمیشود. به این خانم نمیگوید زنا بده، اصلا از این راه وارد نمی شود، تیغش از این راه نمی برد. به این خانم به شما میگوید عرض مردم را، آبروی مردم را ببر با غیبت کردن، با شایعه پخش کردن، با تهمت زدن، با ناسازگاری در خانه، اونم به نام تجدد خانم را جهنمی میکنه، آقا را بدبخت میکنه و هر کسی را از راهی و از راه‌های مهم شیطان برای مقدسا این قضیه وسواس و وسواسیگریه. این قضیه ای که اگه کسی مبتلا بشه دیگه سعادت اون خیلی کار مشکلی است، مگر اینکه دست بردارد، و الا اگه دست بر ندارد معلوم جهنمی است. وسواس و وسواسیگری چیزی نیست که انسان بتونه با اون حال بهشتی بشه، باید دست برداره، و الا چنانچه سرطان آدم رو می کشد وسواسی هم آدم رو می کشد. سرطان از نظر جسمی آدم رو می کشد، وسواس از نظر روحی انسان رو می کشد. خیلی بدتر از سرطانه، برای اینکه سرطانی میمیره انشاءالله بهش میره، اما این وسواسی میمیره بدون دل میره، بدون ایمان میره و بدتر از سرطان است. این وسواس و وسواسی منقسم میشود به دو قسم، یکی وسوسه عملی، وسواس عملی، یکی هم وسوسه وسواس فکری. وسوسه فکری اینه که انسان گاهی تخیلی می شود، یه تخیلهای بیجا، یه تخیلهای بد، گاهی بدبین می شود به زنش، گاهی زن بدبین می شود به شوهرش، و این تخیل می رسد به اونجا که چه انتقام گیری ها، چه بدبختی ها. گاهی تخیلش می رسد به اونجا که امام زمان می بینه، ملائکه می بینه، عالم کشف میبینه، و بالاخره تخیل اون را به بدبختی ها میکشانه. مثل آدم ترسو وقتی که بره روی قبرستان، یه وقت میبینه مرده از قبر اومد بیرون، راستی مرده رو میبینه، اون تخیل اثر میگذارد روی چشمه، اون مرده یه دفعه داد میزنه وای سبینم، این میشنوی قرار میکنه، ناگهان میبینه مرده داره میاد، مرده او را میگیره قش میکنه، در حالی که نه مرده از قبل بیرون آمده، نه مرده او را تعقیب کرده، نه مرده حرف زده، نه مرده ای را گرفته، اما عالم تخیل روی چشم این، گوش این، روی اعضا و جوارح این اثر میگذارد. گاهی وسواسی اینجوریه، وسواسی عملی هم همینه. این یه دفعه مثلا طبقه سوم آب میپاشه طبقه پایین، ناگهان میگه ترشح کرد، اونم چه ترشحی، و این عالم تخیل برش کار میکنه. گاهی در وسوسه فکری این به تقدس ها بدبین میشه، به خدا، به پیغمبر، به ائمه طاهرین، به روحانیت، به مراجع تقلید. و این بدتر از اون قسم اول و دومم هست. گاهی تخیلهایی را این طرف و اون طرف میبرد، راجع به خدا، شبهه راجع به خدا، شبهه راجع به قرآن، شبهه راجع به پیامبر و ائمه طاهرین، و بالاخره اعصابش ضعیف، تخیل او قوی شده، روی فکر این، روی دل این اثر گذاشته، یه آدم تخیلی شده و این آدم تخیلی در سرحد دیوانگی، کارهاش دیوانگی. اگرم به فریاد خودش نرسه خیلی وقتا هم دیوانه میشه، بدبخت میشه، میرسد به اونجا که زنش رو طلاق میده برای هیچی، برای این که خیال میکنه از زنش بده. زن طلاق میگیره از شوهرش برای هیچی، تخیل میکند که رابطه با کسی دارد، رابطه با چیزی دارد. این تخیل فکری. تخیل عملی اینه که در کارهاش آدم وسواسی. مثلا در طهارت و نجاست، این زود قطع پیدا می کند که نجس شو، اما دیگه قطع پیدا نمی کند که پاک شو. زود باور راجع به نجاست، دیر باور راجع به پاک بودن. و معلوم این یه نحو دیوانگیست دیگه. اگر زود باور راجع به هر دو باید باشد، اگر دیر باور راجع به هر دو باید باشد، معلومه دیگه شیطان کاری میکند که ای رو بدبخت بکند. زود باور میکند به نجاست، دیر باور میکند به پاک شدن. راجع به نمازش آدم غیر متعارف میشه، حمد و سوره خودشی که باطل میدونه، حمد و سوره امام جماعت هم باطل میدونه. بعض اوقات میاد به من ایراد میکنه، میگه که کفاون احدت دانش درست نیست، نمیدونم ولالینت اون لاد درست نگفتی. کم کم میرسد به اونجا اصلا نماز جماعت نمیخونه و حمد و سوره خودش باطله ها، اما یه اصلا نماز جماعت نمیخونه. ولد هیچی، نه نماز بخونه، نمازم که بخونه این بازی رو در میاره. دیگران حمد و سورهشون باطل، خودش به عقیده خودش باطل تر. راجع به کم هم پیدا میشه، یعنی رو این مربوط به تجددیا، اونم راجع مثلا به میکروب. نان را از نونوایی میگیره، خب میدونه این نون چه دستایی در او کار کرده تا یه دونه نون شده. اون کسی که خمیر کرده، اون کسی که چانه کرده، اون کسی که پهن کرده، اون کسی که گرفته و داده به این، 7-8 تا دستهای غریب و عجیب روش کار کرده. حالا این سر سفره میگه که من نون رو با دست بگیرم میکروب داره، باید نون رو با چنگال بگیرم تو دهن بذارم. خب این یعنی وسواسی. اما اون وسواس راجع به میکروب، اون وسواس راجع به طهارت نجاسته. و وقتی بریم تو جامعه میبینیم این وسواس و وسواسیگری در میان جدیدی ها هست، در میان باسواد ها هست، در میان بیسواد ها هست. اما این مقدس ها به عزی طهارت نجاست راجع به نماز، راجع به سایر عبادات، اما متاسفانه اینا راجع به حق و ناس این وسواسی رو نداره، خیلی کم پیدا میشه. به قول امام صادق سلام الله علیه به یک کسی که وسواس در طهارت نجاست داشت فرمودن تو هیچ وقت وسواس تو این داری که دو مرتبه خمس بدی؟ گفت نه یا رسول الله. گفت خب چرا در اونجا وسواس نیستی اما تو طهارت نجاست وسواسی؟ معلوم مریضی، معلوم باید دست از این مرض برداری. بنابراین وسوسه دو قسم است، وسوسه فکری، وسوسه عملی. اینها یه لازم و ملزومی هم با هم هستن که الان دیگه در این باره ها نمیخوام حرف بزنم. چیزی که بخوام عرض بکنم اینه که این وسوسه جهل مرکبی و قرآن میفرماید جهل مرکب بدترین درد هاست برای انسان. جهل مرکب معناش اینه که مثل وسواسیه پاکه اما میگه نجسه، پاکه اما هر چه بهش میگن که نه این پاکه میگه نه نجسه، حرف هیچ کسا نمیشنوه جز حرف خودش، هیچ کسا قبول نداره الا یک کسی که مثل خودش باشه. یعنی وسواسی ها معمولا هم دیگه رو قبول دارن، چون که کند هم جنس با هم جنس پرواز، هم دیگه رو معمولا قبول دارن. بعضی وسواسی هم دیگه رو قبول ندارن. اما اینجا مرادمه که این جهل مرکبه، تخیل می کند چیزهایی را، اعتقاد دارد به چیزهایی در حالی که این اعتقاد واقعیت ندارد. و قرآن در این باره می فرماید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. می فرماید می خواهی به بدبخترین افراد و نشونت بدن؟ اون که خسران داره، خسرانش خیلی بالاست. بعد می‌فرماید اون کسی که کار بد می‌کند خیال می‌کند کار خوبه، یه قسط می‌کند نیم ساعت، یه قسط می‌کند یک ساعت. یه طلبه وسواس داشت، الحمدلله خوب شد. این طلبه به من گفت اول اذان صبح رفتم در یه حمامی تا اول آفتاب نمازم رفت، دیگه نشد، خجالت کشیدم از حمامی، اومدم رفتم توی حمام دیگه تا قبل از ظهر هفت ساعت یه غسل کردم، اما بازم نشده دیگه. یه مثال مشهوری است نظیر همین، رفت اون حمام راش ندادن، رفت اون حمام بالاخره یه حمامی رو پیدا کرد، رفت تو خزینه، هی میرفت زیر آب میمد بالا، میگفت نشد. اون وقتا این چراغ روغن چراغی بود، این لب خزینه گذاشته بود، این از بس رفت بالا و اومد پایین گفت نشد، یه دفعه شد به قول خودش، و این که آب لب بزد و چراغ افتاد تو خزینه و روغنا و روی آب، این از آب اومد بیرون، با روغن چراغ اومد بیرون، گفت ها حالا شد. معمولا اون وقت هم که میگه حالا شد اینجوری میگه حالا شد، یعنی بدبخت میشه دیگه، چاره ای ندارد بگه حالا شد. و این به قول قرآن میفرماید ورشکسته ترین افراد اینه. در آیه دیگر میفرماید و یدعو الانسان بشر دعاءه بالخیر، گاهی انسان کارش میرسه به اینجا که کار شر میکنه، اما خیال میکنه کار خیره، کار جهنم میکند، خیال میکنه کار بهشته. و وسواسی اینجوره، وسواسی تو طهارت نجاست، وسواسی تو نماز، وسواسی تو هر عبادتی کار شر میکند، خیال میکند کار خیره، کاری میکند که خدا را به غضب در میآورد، خیال میکند داره عبادت میکند. و باید دست بردارم. ان شاء الله بعد درباره صحبت میکنم. در حالی که درد خیلی بالاست، دواش آسانه، دواش بی اعتنایی. یک کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله بیچاره شده. حضرت فرمودن میخوای بگم چرا؟ شیطان اومد گفت که تو را که خلق کرده؟ گفتی خدا. گفت خدا را کی خلق کرده؟ توش موندی و وسوسه وسوسه. گفت آره یا رسول الله، نزدیک نابود بشم. حضرت فرمودن این دواش آسانه، و اینی که وقتی این تخیلها برای جلو میاد بگو لا اله الا الله و بی اعتنایی کن، تمرکز فکری پیدا نکن. اگه تمرکز فکری پیدا نکردی، کلمه لا اله الا الله هم گفتی، خود به خود کم کم تمام میشه. راه فقط همینه. بعد مفصل درباره اش صحبت میکنم ان شاء الله که وسواسی در حالی که دردش خیلی بالاست، اما دواش خیلی آسانه و اون بی اعتنایی. اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت ابن رسول الله بیچاره شدم، وسواسیم، هر چه میکنم نمیشه، یقین پیدا نمیکنم. حضرت فرمودن خوب شیطان غلبه پیدا کرده، راهش اینه. همینطور که سگ هار را وقتی بی اعتنایی بش کردی گم میشود، باید با بی اعتنایی شیطان گم بشه، بره گورش رو گم بکنه، دیگه سر به سر تو نگذاره. اگر باش اومدیم سر به سر اون میذاره، میرسونه تا سر حد دیوانگی. اگر تو دهنش زدیم میره و دنبال کاره. ولی اگه با شیطان اومدیم، باید بدونیم که جهنم هست. نمیشه یه وسواس، یه وسواسی، کسی که درد وسواس داره این سعادتمند بشه، نه، خودشو بدبخت میکنه، زن و بچهشو بدبخت میکنن. من زیاد سراغ دارم که وسواسی در طهارت نجاسته خودشی که بدبخت کرده، زن و بچهش هم بدبخت کرده. زن و بچه دلشون میخواد که این بمیره، طلب مرگ میکنن برای این وسواسیه که ای کاش هرچه زودتر بمیره، خودش راحت بشه، ما هم راحت بشیم. و این درد که بالاترین درد هاست، گفتم که از درد سرطان بالاتره، اما دواش آسان. چیزی که باید توجه کنیم اینه که این وسواسیه خناس خودشی، و درد اینجاست، مصیبت اینجاست. ما در میان شیاطین یه شیطانی داریم به نام خناس. کارش اینه که غیر مستقیم ما را گول میزنه، یعنی صاف نمیگه گناه بکن، اون زهر را میریزه در کفسولی و اون کفسول را خورد ما میده. مثلا به نام تجدد به خانم میگه فکل، یه نحو تجدده، یه نحو تمدنه، چادر و رو گرفتن، این که منعزل بودن از جوانها، این یه ارتجاع، یه تحجره و تو باید متمدن باشی. با این عنوان برای خانم فکل درست میکنه. درباره وسواسی هم اینجوریه، به عنوان دین، به عنوان نماز. و این خناسه اونه که از بیرون، یعنی شیطانی داریم به نام خناس از بیرون وسوسه میکنه. گاهی رفیق بد که اونم خناسه اما بیرونه بدی میکنه، که این رفیق بدم انصافا از هر شیطانی بدتره. و این مواد مخدری که الان همه را بدبخت کرده است، جامعه ما را بیچاره کرده است، معمولا در اثر رفیق بده. دشمن با رفیق بد که خناس انسی است به قول قرآن، ما را نابود میکنه. لذا خناس خارجی گاهی انسیست به قول قرآن، گاهی جنی. اما یه خناسی داریم بدتر از این خناس انسی و خناس جنی، و اون اینه که خود انسان برای خودش شیطان بشه. یه مثالی عوام دارن، مثال خیلی عالیست، میگن که شیطان تو پوستش رفته. خیلی حرف خوبیه. آدم وسواسی یعنی شیطان تو پوستش رفته، به جای این که او بگه نشد، خودش میگه نشد. و خیلی زشته یه کسی راجع به دین خودش خناس برای خودش بشه. و قرآن شریف راجع به این خناس خیلی داغ صحبت داره. ما دو تا آیه داریم در قرآن به نام معوذتین، این دو تا آیه خیلی به ما چیز میفهمانه. خیلی آیه سوره اول سوره فلق، و پروردگار عالم یک مرتبه پناه برده است، یعنی دستور داده به ما یک مرتبه پناه ببریم به خدا، اما از دو سه چیز خیلی مهم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به خدا، از چی؟ من شر ما خلق، از شر مردم بد، از شر افراد شرور، خدایا پناه میبرم به تو. من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، خدایا پناه میبرم به تو از وقتی که غریزه جنسی تحریک بشه. و من شر النفاثات فی العقد، خدایا پناه میبرم به تو از اون وقتی که زن بد، زن بی عفت وسوسه بکنه، بخواد با فکلش، با اشاره هاش، با کارهای زشت و زینت در میان کوچهش ما را گول بزنه. و من شر حاسد اذا حسد، خدایا پناه میبرم به تو از وقتی که حسود حسادتش گل بکنه. خب ببینید سوره اول یک مرتبه پناه به خدا برده، اما چهار چیز خیلی مهمه. شر مردم مثل شر حزب صهیونیست، شر آمریکای جنایتکار، شر رفیق بد، غریزه جنسی تحریک بشه. کیه بتواند جلوش رو بگیره؟ یوسف میخواد، یوسف نه تابعهای یوسف. زن وسوسه کند و این گول نخورد، کیست که بتواند در مقابل وسوسه زن ایستادگی بکنه. حسود حسادت بکند یه دفعه دنیا رو به هم میزند. چهار چیز خیلی مهمه، اما پروردگار عالم دستور به ما دادشته که یک مرتبه پناه بری به خدا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. اما سوره دوم این نیست، دو سه مرتبه پناه به خدا ببریم از یه چیز. خدا میگه دو سه مرتبه پناه به من ببر از یه چی؟ او چیه؟ خناس. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. خدایا پناه میبرم به تو، خدایا پناه میبرم به تو، خدایا پناه میبرم به تو از شر اون خناسی که وسوسه میکند به طور غیر مستقیم، جنی باشد یا انسی، و ما رو بدبخت میکند. این سوره دوم به ما چی میگه؟ میگه رفیق بد، اون خناسی که آقا شیطان داره که به طور غیر مستقیم میاد و ما را بدبخت میکند، این خیلی مهمه، خیلی باید پناه به خدا ببریم. حالا گاهی اون خناس انسی، اون خناس جنی خود انسان میشود بر خودش، شیطان تو پوستش میره. وسوسه این است، وسواسه این است، شیطان تو پوستش رفته، اونم شیطان خناسی. از راه عبادت این رو بدبخت میکنه، از راه اینی که نشد یه قسم میکنه یک ساعت، خب همش حرامه. یه قسم باید بکنیم 5 دقیقه، یه وضو میگیرد نیم ساعت، خب غلطه. این خناس تو پوست ما دارد این وسواسی را بدبخت میکنه. یه وضو باید گرفت 30 دقیقه، 1 دقیقه. یه دست مالیدن به چشم، دست مالیدن به گوش، نمیدونم دست مالیدن به دست، هی اووردن بالا و بردن پایین، وسط های نمیدونم درزای انگوش، اینا آخه همش خلاف رساله، اینا خلمش خلاف اسلامه. هیچ اسلامی، هیچ مرجع تقلیدی نگفته است که ما اینجوری وضو بگیریم. خدا رحمت کند، درجاتش عالی تر کنه. مرحوم آیت الله آقای مرعشی نجفی، ایشون برای اینکه به دیگران بفهماند گاهی تو جلسه وضو میگره، یعنی میآمد مثلا روزه غروب میشد، میخواست بره نماز، یه قمقمه آب همراهشون بود، ایشون همه چی همراهش بود من جمله یه قمقمه آب. این قمقمه آب رو برمیداشتن، ریش های مبارک ایشون بلندم بود دیگه، یه مشت آب از اون قمقمه به صورت میزدن، یه مشت آب به دست راست، یه مشت آب به دست چپ، و مسح سر و مسح پاها رو میکردن را میفتادن. خب اون مرجع تقلیده، اون 80 سال در اسلام کار کرده، و ما بقیه مراجع هم همینطور. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی مقید بودن برای شاگردا که با این گله های تو کوچه نماز بخونن، یعنی بارون میمد 2-3 روز، خب دیگه وسواسی ها یقین پیدا میکردن همه عالم نجسه. خدا رحمت کند، اسمش نمیارم، یکی از بزرگان که خیلی بزرگ بود، خیلی من ای را دوستش داشتم و استاد منم بود، این وسواسی بود. مرادم این جمله است، من که از قم می آمدم با ایشون گاهی جلسه داشتم، ایشون به من می گفت که شما فقها باید یکی از دو کار را بکنید، یا بگویید عالم نجس است، و یا بگویید متنجس و نجس نیست. عالم رو نجس میدونست. لذا آقای بروجردی مقید بودن با همین گلهی که به پشت عباشون، همچنین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقید بودن با همین عبای گلی بیاین مدرسه فیضیه نماز بخوانن و همچنین دیگران. و ما باید روشمون روش عرف باشد، عرف متشرعه، روشمون روش اهل علم باشد، روشمون روش مرجع تقلید باشد. اگر نه باید بدونیم که شیطان تو پوستمون رفته. وسواسی باید بدونه خودش خناس خودشه. و این سوره معوذتین رو این وسواسی مرتب باید بخونه، بعد به اینجا که رسید بگید که خدایا من خودم خناس خودم شدم، تو رحم بکن. اما اینم به وسواسی باید بگم که دعا فقط فایده نداره، همت میخواهد. باید خودش بی‌اعتنایی بکند، جدن بی‌اعتنایی کند، اون چه خدا میخواهد، اون چه مرجع تقلید میخواهد بکند، بله، بعد از اون دعا کند که خدا این شیطان که تو پوست ای رفته از دل این بیرون بیاید. حالا باز باید در این باره صحبت کنم انشاءالله هفته آینده دربارش با صحبت میکنم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و اخیه ابی الفضل یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، به مادرش زهرا دل مبارک ایشون را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما، به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به حق حضرت ابوالفضل و نورانیتش، صفات انسانیت، نورانیت دل، حالت تنبه، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدایا حوائج ما را تو میدانی، به حق حضرت ابوالفضل حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا به حق امام زمان برای فقرا، ضعفا، آبرودارها خوش مقدر فرما. خدایا به حق حضرت ابوالفضل ما را، جامعه ما را، نسل جوان ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصاً شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجات اینها عالی است، عالی تر فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصاً بسیج، علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تخریب این نظام، تضعیف این نظام میکنن، اینها را نابود بفرما، اهداف اینها را خونسا بفرما، دست ما را در دنیا